صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ با مجله شامگاهی رادیو فردا. من کیوان حسینی در کنار شما هستم. از همین حالا که ساعت 19 است تا ساعت 20 که این برنامه به پایان میرسه، در روز دوشنبه 14 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 5 دسامبر سال 2011 میلادی، در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه میتونید آخرین خبرها رو بشنوید به همراه تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز میریم سراغ خبرها. فهیمه خضر حیدری اکنون در استودیوی خبر در کنار ماست. فهیمه، ما سرپا بوشیم.
سلام کیوان و سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در این ساعت کنفرانس بین‌المللی آینده افغانستان روز دوشنبه با شرکت 1000 نماینده از حدود 100 کشور و نهاد بین‌المللی در شهر بن در آلمان برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس خواستار ادامه کمک‌های بین‌المللی به این کشور تا دست کم یک دهه دیگر شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در افغانستان اعلام کرد که کشورش صدها میلیون دلار از کمک‌های مالی برای توسعه افغانستان را از حالت مسدود بودن خارج می‌کند. ایکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز در این کنفرانس بار دیگر مخالفت جمهوری اسلامی را با ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی اعلام کرد. روز دوشنبه 14 آذر 5 ماه دسامبر نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاریس دیدار و درباره سیاست‌های مالی حوزه یورو گفتگو کردند. این دیدار در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد انجام گرفت. رهبران آلمان و فرانسه در دیدار خود در مورد طرح مشترکی مذاکره کردند که قرار است در نشست سران مطرح شود. از سوی دیگر دولت ایتالیا نیز اعلام کرد که برای پیشگیری از سقوط یورو و اجتناب از خطر ورشکستگی تدابیری ریاضتی تصویب کرده است. مرحله دیگر از انتخابات پارلمانی مصر برای مشخص شدن تکلیف 52 کرسی مجلس نمایندگان از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. در این دور از انتخابات که 2 روز به طول خواهد انجامید، نامزدهای 2 حزب اخوان المسلمین و حزب سلفیون با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. از سوی دیگر عبدالمعز ابراهیم رئیس ستاد انتخابات مصر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در اعلام میزان مشارکت در مرحله اول اشتباهی روی داده است. به گفته آقای ابراهیم میزان مشارکت در دور پیش 52% بوده است و نه 62%. مرحله بعدی انتخابات پارلمانی مصر در ماه ژانویه یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. در روسیه ناظران بین‌المللی میگویند انتخابات پارلمانی این کشور که روز یکشنبه برگزار شد با خدشه‌ها و تخلفاتی به سود حزب حاکم همراه بوده است. نمایندگانی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز شورای اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند در بیانیه اعلام کردند که رقابت‌ها دچار محدودیت بوده و انتخابات عادلانه برگزار نشده است. به گفته این ناظران شمارش آرا با تخلفات مکرر و مواردی از دستکاری همراه بوده است. در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین با افت محبوبیت نسبت به 4 سال پیش موفق به کسب حدود 50% آرا شد. و آخرین خبر این که دادگاه عالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکیلیکس میتواند اعتراض خود به حکم استردادش به سوئد را در دیوان عالی بریتانیا مطرح کند. سال گذشته دستگاه قضایی سوئد پس از شکایت 2 زن از آقای آسانج به اتهام تجاوز و آزار جنسی خواستار استرداد او شده بود و دستگاه قضایی بریتانیا نیز با این خواسته موافقت کرده بود. کیوان،
ممنونم فهیمه، خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. بعد از 10 سال دومین کنفرانس بن، قدرت‌های جهانی درباره کمک به افغانستان چه تصمیمی گرفتند؟
توافق روی ادامه یا تداوم کمک‌های جامعه بین‌المللی از افغانستان.
از زبان خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد از کنفرانس بن خواهیم گفت.
ولی بودن و ایران در کنفرانس خیلی با اهمیت است.
و تحلیلی خواهیم داشت از کنفرانسی که می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه افغانستان باشد. دو روایت از سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی. ایران میگوید کار ماست، فرماندهی ناتو در افغانستان روایت دیگری دارد. هر دو را خواهیم شنید. دو مداح سرشناس و خبرساز در آستانه محاکمه. شاکی هم خود شخصیت خبرساز دولت است. اسفندیار رحیم مشایی. دعوا بر سر چیست؟ خواهیم شنید. و ساخت و ساز در برابر تئاتر شهر. چرا کسی به فکر قلب تپنده تئاتر ایران نیست؟ همه اینها در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدیم، کنفرانس بین المللی آینده افغانستان روز دوشنبه با شرکت 1000 نماینده از حدود 100 کشور و نهاد بین المللی در شهر بن در آلمان برگزار شد. ساعتی پیش با ناظر ظریف، خبرنگار اعزامی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این کنفرانس مصاحبه ای انجام دادم و ضبط کردم که با هم میشنویم توضیحات آقای ظریف رو درباره این کنفرانس.
توافقات البته جزئیاتش برای ما معلوم نیست و برای هیچ کس هم معلوم نیست، منتها از روی بیانات رهبرای یا نمایندای مختلف ممالک دنیا معلوم می شود که توافق روی ادامه یا تداوم کمک های جامعه بین المللی از افغانستان است، مخصوصا در ساحه اقتصاد باید کمک ها شود.
و درباره حضور نظامیان در افغانستان چطور؟ چون امروز علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم یک بار دیگه موضع ایران رو تکرار کرد، مبنی بر مخالفت با حضور نیروهای نظامی در افغانستان. نیروهای بین المللی منظورم است.
خب بعد از 2014 اونا میگویند که ما عساکر خود بیرون میکنیم، اما باز هم در افغانستان باقی میمانند از طریق مثلا کمک های تعلیم و تربیت به اردو و به پلیس افغانستان. اینا میخواین با افغانستان همیشه باشند.
و آخرین اظهار نظرهای مهمی که در روز آخر کنفرانس بن شد، مثلا وزیر امور خارجه ایالات متحده و اظهار نظرهای از این دست رو میتونید برای ما تشریح کنید لطفا؟
خب اظهار نظر وزیر خارجه ایران خیلی مهم بود. گفت ما دست دوستی دراز میکنیم بچه کسان که در افغانستان میخواهند بس لا صلح و ثبات بیارن. این خیلی مهم بود. وزیر خارجه امریکا به مسئله خرابی اقتصاد جامعه جهانی یعنی ممالک غربی تاکید کرد، گفت که ما از این به بعد باید احتیاط بکنیم، مصارف باید استفاده نهایی شود. این خیلی مهم بود. بعد سرمنشی ملل متحد تاکید بر این کرد که ممالک شمالی افغانستان مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان اینا هم در مبارزه بر علیه مواد مخدر باید کمک‌های جدی بکنند. و زیادتر وزیرهای خارجه مثلا نروژ و کانادا اینها زیادتر روی همکاری با چی میگن این جامعه مدنی یعنی تشکیلات‌های غیر سیاسی که در جامعه هستن، بر از اونا یعنی تشکیلات غیر نظامی بر از اینا زیاد کمک شود که تا در افغانستان فعالیت شد. و از آقای کرزی خواهش کردن که برای فعالیت های جامعه مدنی کمک باید بکنن و راه را برایشان هموار بکنن و یگانه راه حل یعنی نجات از این جار جنجال ها و ایجاد صلح در افغانستان فعالیت و اشخاص انفرادی و جامعه مدنی دانستند.
و آخرین سوال من هم درباره واکنش جامعه افغانستان به کنفرانس دوم بن هست و همینطور هیئت اعزامی از افغانها در اونجا. آیا افغانها به اون انتظاری که از کنفرانس دوم بن داشتن دست پیدا کردن؟
تا حال با افغانها که صحبت کردیم، بعضی از سخنگویای حکومت اینا همه امیدوار بودن و خیلی از نتایج خوشنود بودن و گفتن توافق صورت گرفته بود بالای چیزایی که اینا میخواستن، مثلا تداوم کمک‌ها از این قبیل مسائل. من تا خب در این همه مسائل مثبت بعضی انتقادات هم موجود بوده که مثلا آقای کرزی در بیانات خود کمتر از اعضای متحده امریکا یا از کمک‌های امریکا صحبت کرد، تا میگن بشار کم نام گرفت، یعنی نام نگرفت. اینم یک موضوعی است که سبب از این معلوم نیست، یعنی از ممالک اروپایی و دیگر ممالک زیادتر نام گرفته شد و از امریکا یعنی نام گرفته نشد در بیاناتشان.
توضیحات ظریف نظر، خبرنگار اعزامی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به شهر بن با هم شنیدیم. با پوزش از شما که در ابتدا به اشتباه من خبرنگار اعزامی رو ناظر ظریف معرفی کردم. و اما کنفرانس بن که از پیش از ظهر روز دوشنبه آغاز به کار کرده، چند هدف را دنبال می‌کند. ابتدا مرور آنچه که 10 سال پیش در کنفرانس اول بن تصویب شده بود، مرور دستاوردها و کم و کاستی‌های این 10 سال اخیر. همچنین از اهداف این کنفرانس آن است که جامعه افغانستان بداند که فراموش نشده و جامعه جهانی همچنان پیگیر وضعیت این کشور است. و شاید آنطور که برخی تحلیلگران میگویند، مهمترین هدف این کنفرانس آن باشد که برنامه و نقشه راهی برای 10 سال آینده افغانستان ترسیم شود و راه‌های بازسازی این کشور مشخص شوند. درباره این کنفرانس هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو کرده با اکبر عیاضی از مدیران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و از او پرسیده اگر بازسازی از مهمترین اهداف کنفرانس بن است، نقش همسایگان افغانستان مثل پاکستان که این کنفرانس را تحریم کرده چه خواهد بود؟ توضیحات اکبر عیاضی کارشناس مسائل افغانستان را با هم می‌شنویم.
آخرین گزارش هایی که من شنیدم تا امروز، هیئت پاکستان به سطح پایین آمده و اشتراک کرده، ولی به سطح وزیر خارجه که قرار بود باید باشد نیست. یک دوم این که بله درست است که عدم اشتراک به سطح بلند از پاکستان در کنفرانس برای کنفرانس اهمیت داشت، چرا که همسایه بزرگ و همسایه هست که در مسائل افغانستان خیلی از نزدیک دخیل است و جنگ علیه تروریسم و دهشت افکنی و همین سرحد افغانستان پاکستان است. ولی گمان نکنم که عدم اشتراک پاکستان به سطح بلند تأثیری بسیار بزرگی را در نتایج کنفرانس داشته باشه. یعنی کنفرانس یک چیز فرمالیتی است امروز، نتیجه گیری ها و صحبت ها و مکانیزمی که باید درست میشود این روزها قبل صحبت شده، قبل از این حادثه و چیزا.
امروز ایران رو هم میبینیم که وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی در این کنفرانس شرکت کرده. مسئله که به وجود اومده این هستش که در یکی دو هفته اخیر ایران در صدر خبرها برگشته. مسئله که پیش میاد این هستش که تحلیلگرای زیادی از تحت و شا قرار دادن ایران و اینکه حضور خبری ایران سایه افکنده به این کنفرانس، شما این رو چطور میبینید؟
خب نه تا اون حدی که شاید بعضی تحلیلگرها با این عقیده باشن که سایه بزرگ انداخته. بله شما میفهمین که ایران در اخبار جهان مطرح شده در اواخر در این روزها و به نظر افغانها و به نظر جامعه بین‌المللی اشتراک ایران خیلی اهمیت داره و خیلی مهم است که ایران در این باشه، چرا با این مرز دراز و بزرگی که ایران داره با افغانستان و روابط سالها و دهها و قرنهایی که بین دو کشور موجود است، این دو به هم جدا ناشدنی است. ولی بودن و ایران در کنفرانس خیلی با اهمیت است. خب البته در جریان کنفرانس قرار که شما خبر دارین وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آلمان اینا با هم صحبت کردن و اینا، خب این کارهایی است که در همه کنفرانس های بین المللی وزرای خارجه یا بزرگای رهبرایی که اشتراک میکنن در از این موقع استفاده میکنن، مسائل مختلفی را که بین کشورهای مختلف موجود است مطرح میکنن. به نظر من اشتراک ایران مفیدتر است از عدم اشتراکی که اگر نمیکرد.
یعنی امروز شما فکر میکنید که با توجه به اینکه علی اکبر صالحی در هفته‌های گذشته از سوی دولت سوئیس در لیست تحریم‌ها قرار گرفته، هفته گذشته موفق به سفر به هلند نشده، فکر میکنید به دلیل این اهمیت حضور ایران بوده که آلمان بدون هیچ مشکلی علی اکبر صالحی رو پذیرفته در این کنفرانس؟
این گمان نکنم این مسئله شخص باشه، این مسئله ایران است، اشتراک ایران. اینکه ایران کی رو میفرسته این مسئله دیگه است، ولی برای کنفرانس بین المللی بن اشتراک ایران اهمیت داره، نه اینکه فرد.
فکر میکنین تا چه حد کنفرانس بن، حالا حتی همون در همون شکل فرمالیتی که شما میگید، تا چه حد موفقیت آمیز باشه؟
گمان میکنم تا حد زیاد موفق است، برای از اینکه در صحبت هایی که وزرای خارجه کشورهای مختلف کرد، دبیر سازمان ملل متحد کرد و همه تعهدهای خود رو باز سپردن به افغانستان و تعهد نمودن در بازسازی و انکشاف افغانستان در 10 سال آینده. این که تعهد میکنن و میگن که در 10 سال دیگه در افغانستان هستن و با افغانستان میباشن، این خودش یک مسئله با اهمیت است.
از کنفرانس 10 سال پیش بون که شما خودتون اونجا بودید، از کنفرانس 10 سال پیش بون تا امروز، آیا اون چیزهایی که در کنفرانس 10 سال پیش مطرح شده بود رو شما تا چه حد محقق شده میبینید؟
خب از 10 سال چیزهایی که فیصله و تصمیم گرفته شده بود 10 سال پیش، اکثریت چیزها عملی شده، ولی اینکه چی جوری عملی شده با مشکلات و با اشتباهات، این مسئله دیگه هست. مثلا حکومت داری در افغانستان، داشتن پارلمان، دموکراسی، مؤسسات دموکراتیک، انتخابات، یک حکومت، یک مبارزه با تروریسم، این همه چیزها عملی شده، ولی در 10 سال گذشته نظر به دلایل مختلفه که اینجا حوصله زمان و وقت نیست بحث کنیم، اون پروسه و اون شکلی که باید قرار بود در فیصله بن عملی میشد عملی نشده. و همین جهت است که امروز بحث که میشه در بن همینه که چه اشتباهاتی ما کردیم که در 10 سال آینده نکنیم که این مسئله درست عملی شد.
توضیحات اکبر عیاضی از مدیران رادیو اروپای آزاد و همچنین کارشناس مسائل افغانستان رو در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی درباره کنفرانس بن شنیدیم. به نظر شما ایران برای تأمین امنیت و ثبات و نیز رشد اقتصادی در کشور همسایه افغانستان چه کار میتواند بکند؟ با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خود را درباره این موضوع بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا دیگر شنوندگان رادیو فردا نیز از نظرات شما مطلع شوند. 2042-02-21-12-41-13
بله، شرکت نکردن مقامات سیاسی پاکستان در کنفرانس صلح افغانستان و آلمان را خدمت تمام افغانیان عزیز تبریک عرض میکنم. پاکستان تا حالا به جز کارشکنی و همکاری با تروریست ها کار دیگه انجام نداده بود و بهتر هست که اصلا نیاد.
کشور افغانستان که آروم نمیشه، دست کشور همسایه ایران و پاکستان اینا دخالت داره، هم رومی افغانستان دست ایران و پاکستان.
که از ایران تماس میگیرم، بازم به حالت دولت قدرتمندم چون آمریکا تأثیر میکنم که نقاط ضعف بسیار بزرگی در کشورهای کوچیکتر از خودش نشون میده، که نخواد اقتدار از خودش نشون بده.
میخواستم بگم که حداقل کاری که میتونن بکنن، اون کسانی که به کشور ما افغانی هستن، پناهنده شدن یا ازدواج کردن، به خصوص با ایرانی ها و از اونها بچه دار شدن، حداقل حقوق انسانی اونا رو رعایت کنن، بهشون شناسنامه بدن و اجازه بدن بچه های اونا به مدرسه برن. این حق اولیه حقوق بشری هر کسی که هر جایی باشه، نباید حقوق انسانی اونا پایمال بشه.
مشاهدات، نظرات و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. ایران میگوید واحدهای جنگ الکترونیک و پدافند هواییش توانستند یک فروند هواپیمای بدون سرنشین و پیشرفته آمریکایی را سرنگون کنند. فرماندهی ناتو در افغانستان روایتی دیگر از ماجرا دارد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
ایران و ناتو، هر طرف ادعای متفاوتی دارد. ایران می‌گوید یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را در آسمان ایران و در نزدیکی مرز با افغانستان سرنگون کرده، آن هم در روز یکشنبه. فرماندهی ناتو در افغانستان میگوید یک فروند هواپیمای غیر مسلح بدون سرنشین را در مأموریت شناسایی نه در نزدیکی مرز با ایران بلکه در شرق افغانستان از دست داده، آن هم اواخر هفته پیش. خبرگزاری فارس روز یک شنبه از قول یک مقام آگاه نظامی که نامی از او برده نشده خبر داد نیروهای مسلح ایران یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پیشرفته جاسوسی آمریکایی را که به طور محدود به مناطق مرزی شرق ایران تجاوز کرده بود کشف و از کنترل خارج کرده و توانستند آن را سرنگون کنند و در اختیار بگیرند. العالم، شبکه تلویزیونی عربی زبان جمهوری اسلامی، هم روز یکشنبه از قول یک منبع نظامی از سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در ساعاتی قبل خبر داد. اما فرماندهی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد میگوید هواپیمای بدون سرنشین ناتو هفته پیش در حال انجام مأموریت در موقعیت تعیین شده خود در شرق افغانستان بود که از کنترل خارج شد. پیش از این دست کم دوباره دیگر رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران خبر از سرنگونی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی داده بودند که یک بار آن اواسط تابستان سپاه پاسداران خود چنین خبرهایی را تکذیب کرد. اما اینک ایران میگوید هواپیمای سرنگون شده را در اختیار دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه در تحلیلی نوشت جمهوری اسلامی ایران علاقه خود را به در اختیار داشتن فناوری ساخت هواپیماهای رادارگریز بدون سرنشین از نوع هواپیمایی که ادعا می شود سرنگون شده پنهان نکرده.
آخرین خبرها درباره سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین در ایران رو در گزارش همکارم علیرضا کرمانی با هم شنیدیم. برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا. در پی گذشت نزدیک به یک سال از شکایت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از دو مداح سرشناس و خبرساز، به نظر می رسد که سرانجام زمینه برای محاکمه آنها آماده شده است. اما چنان که برخی ناظران می گویند، این محاکمه با پیش شرطی برگزار با پیش شرط بزرگی همراه است. همکارم علیرضا طاهری در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این نخستین باری نیست که در پی شکایت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، دو مداح سرشناس، منصور عرضی و سعید حدادیان به دادگاه احضار می شوند. این دو تاکنون احضارشان به دادگاه را نادیده گرفتند. اما این نخستین باری است که علی اصغر حسینی، وکیل مدافع آقای مشایی، تأکید کرده است که اگر این بی‌اعتنایی به احضاری ها اعدامه یابد، دستور جلب این دو مداح خبرساز و نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صادر خواهد شد. به نظر می رسد که بی‌اعتنایی منصور عرضی و سعید حدادیان به احضارشان به دادگاه نیز تا حد زیادی ریشه در همین نزدیکی آنها با دستگاه رهبری داشته باشد. این گمان زمانی تقویت می شود که از قول وکیل آقای مشایی می خوانیم که بازپرس پرونده شکایت رئیس دفتر آقای احمدی نژاد درخواست کرده است که احضار مجدد منصور عرضی و سعید حدادیان به دادگاه به ایام پس از سوگواری های دهه نخست محرم موکول شود. چون این دهه به گفته بازپرس یاد شده روزهای اوج کار آقایان است. عکس‌های منتشر شده در شماری از رسانه‌های ایران که نمایشگر حضور منصور عرضی و سعید حدادیان در مجالس عزاداری در اقامتگاه آیت الله خامنه ایست، بر این گفته بازپرس مورد تایید می‌زند. اسفندیار رحیم مشایی به عنوان عامل اصلی تفرقه و جدایی میان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی و نیز به عنوان سردمدار مکتب ایرانی در برابر مکتب اسلامی یا سردمدار جریان انحرافی آماج کین اصولگرایان حاکم بر ایران است. به خصوص که او صریحاً از بسر آمدن دوران اسلامگرایی و حضور روحانیت در عالم سیاست یاد کرده است.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. یه انقلاب کردیم در سال 57 که انقلاب اسلامی رو صادر کنیم نیست؟ اما من جرز میکنم دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. منظورش نیست که اسلامگرایی وجود نداره یا روبه نوزش نیست، نه، دورهش تمام شده.
اسفندیار رحیم مشایی زمانی مصمم به شکایت از این دو مداح شد که منصور عرضی صریحاً با درخواست کشتن او به قاتل یا قاتلان وعده داد که پرداخت خونبها را بر عهده می گیرد.
فعلا قایمش کردن پیداش کنن و تا می کشنش. فعلا تو هزارها حسار قرار گرفته یهودی امت. گفتم هم هر چی بکشتش پولش من می دم.
و سعید حدادیان نیز آقای مشایی را به ریشخند گرفت.
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهشت، خیال ما را راحت کن.
در واقع حمله این مداح با استاب حملات تنی چند از روحانیون بلندپایه در جمع اصولگرایان بود که حذف اسفندیار رحیم مشایی از پیکر دولت را نوشداروی بیماری مزمن اختلافاتی می دادند که جناح حاکم بر ایران را دچار تب تند تفرقه کرده است. یکی از همین روحانیون آیت الله علم الهدا در انتقاد از آقای مشایی تا جایی پیش رفت که او را به ویروس تشبیه کرد.
الان یه ویروسی به جانی افتاده این مشایی، مرگونه میشه ویروس به جانی. پس اختلافم نیست. یه افتاد به جانش، هم دینشو داره میگیره هم عقلش.
آیت الله علم الهدا در مشهد. به رغم این حملات، اسفندیار رحیم مشایی مطمئن از جایگاه والایی که در دل و اندیشه مافوقش محمود احمدی نژاد دارد بر استوار ماندن خود تأکید کرده است.
بنده الانم میگم یک سربازم، از روهم نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام.
و اگر بازپرس به وعده خود وفا کند و در صورت ادامه بی‌اعتنایی دو مداح سرشناس یاد شده به ورقه‌های احضارشان آنها را بازداشت کند، بیگمان دور تازه‌ای از کشمکش اصولگرایان با اسفندیار رحیم مشایی آغاز خواهد شد.
گزارش علیرضا طاهری رو با هم شنید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
روز شنبه عملیات ساخت و ساز تازه‌ای در محوطه مقابل تئاتر شهر آغاز شده است. عملیاتی که باز هم تعجب و نگرانی فعالان هنرهای نمایشی ایران را موجب شده. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
ساخت و ساز دیگری در محوطه اطراف تئاتر شهر، مهمترین مرکز هنرهای نمایشی در ایران. این بار شرکت بهره برداری مترو اقدام به حفر گودالی به عمق حدود 10 متر و احداث دو سازه در محوطه مقابل تئاتر شهر کرده است. محوطه‌ای که پیش از این هم برای احداث ایستگاه مترو شاهد ساخت و ساز و کم شدن وسعتش بوده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که اقدام جدید شرکت مترو حریم منظری مجموعه تئاتر شهر را بیش از پیش کور کرده است. ظاهراً این ساخت و ساز تازه بدون هماهنگی با مدیران هنری وزارت ارشاد انجام شده، آنچنان که محمد حسینی وزیر ارشاد ایران گفته که هنوز اطلاع دقیقی درباره این اقدام شرکت مترو ندارد و آن را با شهردار تهران در میان خواهد گذاشت. صادق موسوی رئیس مجموعه تئاتر شهر هم از این ساخت و ساز تازه اظهار بی اطلاعی کرده و گفته نمی‌داند ماجرای ساخت این سازه جدید چیست. این نخستین بار نیست که شرکت مترو اقدام به ساخت و ساز در محوطه مقابل تئاتر شهر می‌کند. نخستین بار که این شرکت بخش قابل توجهی از فضای مقابل تئاتر شهر را برای احداث ایستگاه، حصارکشی و مسدود کرد، اعتراض‌های زیادی از سوی جامعه هنری ایران به این اقدام صورت گرفت. اعتراض‌هایی که نهایتاً به قول مدیران مترو برای نامگذاری ایستگاه به نام تئاتر شهر و به حداقل رساندن ساخت و سازها منتهی شد. هرچند که نهایتاً هم تنها یکی از ورودی‌های ایستگاه مقابل تئاتر شهر به نام این مجموعه نامگذاری شد و کل ایستگاه چهارراه ولیعصر نام گرفت. علاوه بر محوطه مقابل تئاتر شهر، فضای پشت و پارکینگ این مرکز اصلی نمایشی ایران نیز از سالها پیش برای احداث یک مرکز فرهنگی و مذهبی در حال ساخت است که پیبرداری‌های آن باعث آسیب‌های قابل توجه به تعدادی از تالارهای نمایشی تئاتر شهر شده است. خرداد ماه امسال نیز خبرگزاری مهر از به سرقت رفتن بخشی از کاشی‌های نمای بیرونی تئاتر شهر خبر داده بود. به نظر می رسد حتی ثبت مجموعه تئاتر شهر در فهرست آثار ملی هم نتوانسته این مجموعه را از آسیب‌های مختلف مصون بدارد. در این میان همزمان با گلایه شدید معاون هنری وزیر ارشاد از ادامه ساخت و سازها در اطراف تئاتر شهر، محمد حسینی وزیر ارشاد درباره ساخت و سازهای جدید گفته جای نگرانی وجود ندارد و مشکل جدید پیش آمده با مذاکره حل خواهد شد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم. از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که امروز کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن آلمان آغاز شده. پاکستان نماینده خودش رو به این کنفرانس نفرستاده، ولی ایران وزیر امور خارجه خودش رو علی اکبر صالحی رو به کنفرانس فرستاده. به نظر شما ایران برای تأمین امنیت و ثبات و نیز رشد اقتصادی در کشور همسایه افغانستان چه کار میتواند بکند؟ با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. بر روی پیامگیر ما نظر خودتون رو درباره سیاست گذاری ایران در قبال افغانستان ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان هم از نظرات شما مطلع بشند. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30. نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شده. در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید امشب شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک و همینطور برنامه کارنامه باشید. قبل از این دو برنامه میریم سراغ خبرها خیلی کوتاه با فهیمه خضری داریم.
سلام دوباره. کنفرانس بین‌المللی آینده افغانستان روز دوشنبه با شرکت 1000 نماینده از حدود 100 کشور و نهاد بین‌المللی در شهر بن در آلمان برگزار شد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این کنفرانس خواستار ادامه کمک‌های بین‌المللی به این کشور تا دست کم یک دهه دیگر شد. ناظران بین‌المللی میگویند انتخابات پارلمانی روسیه که روز یکشنبه برگزار شد با خدشه‌ها و تخلفاتی به سود حزب حاکم همراه بوده است. نمایندگانی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز شورای اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند در بیانیه اعلام کردند که رقابت‌ها دچار محدودیت بوده و انتخابات عادلانه برگزار نشده است. و در مصر مرحله دیگر از انتخابات پارلمانی مصر برای مشخص شدن تکلیف 52 کرسی مجلس نمایندگان از صبح امروز در این کشور آغاز شده است. در این دور از انتخابات که دو روز به طول خواهد انجامید، نامزدهای دو حزب اخوان المسلمین و حزب سلفیون با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. از سوی دیگر، عبدالمعز ابراهیم رئیس ستاد انتخابات مصر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در اعلام میزان مشارکت در مرحله اول اشتباهی روی داده است. به گفته آقای ابراهیم، میزان مشارکت در دور پیش 52% بوده است و نه 62%. همچنین روز دوشنبه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاریس دیدار و درباره سیاست‌های مالی حوزه یورو گفتگو کردند. این دیدار در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد انجام گرفت. رهبران آلمان و فرانسه در دیدار خود در مورد طرح مشترکی مذاکره کردند که قرار است در نشست سران مطرح شود. از سوی دیگر دولت ایتالیا نیز اعلام کرد که برای پیشگیری از سقوط یورو و اجتناب از خطر ورشکستگی تدابیر ریاضتی تصویب کرده است. کیوان،
ممنونم از فهیمه. خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه نمای دور، نمای نزدیک و همینطور برنامه کارنامه. مثل همیشه در نیمه دوم مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی ما باشید و دوشنبه ها میتونید شنونده این دو برنامه باشید. اول از همه نمای دور، نمای نزدیکی رو خواهیم شنید که همکارم مهرداد قاسمفر اون رو تهیه کرده و بعد از اون میریم سراغ برنامه کارنامه که اختصاص داره به مسائل کارگری در ایران و تهیه کنندش هم بهروز کارونی هست. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و کماکان یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا رو از دست ندید، چون اونجا میتونید درباره مسائل روز و برنامه‌هایی که میشنوید اظهار نظر بکنید و نظرات شما از رادیو فردا پخش میشه. با هم برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
13 آذر ماه روزی است که از سوی کانون نویسندگان ایران و به مناسبت وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران در سال 1377 روز مبارزه با سانسور نامیده شده است. سانسور اما تنها به حذف کلماتی در کتابی نمی انجامد. سانسور بنیانهای خلاقیت یک جامعه را هدف قرار می دهد. سانسور ترس را بر ذهن پنهان خالقان آثار مستولی می کند و ذهن ترس خورده، ذهن تحقیر شده است که معلوم نیست بتواند با تمام تواناییش به آفرینش بپردازد، چه در حوزه نوشتار و چه در حوزه های دیگری چون موسیقی و سینما و نمایش. برنامه امروز به بررسی رابطه خلاقیت و سانسور می پردازد. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم. با آنکه کمتر کسی را میتوان یافت که ممیزی و سانسور را رد نکند، اما باورهای پنهانی هم در جوامع سانسور زده گاه میتوان یافت که معتقد است تنگنای سانسور باعث رشد خلاقیت میشود. دلیل آن را نیز انبوه نویسندگان مهاجر به جوامع آزاد میدانند که دچار توقف در آفرینش شدند. آیا این باور پایی در واقعیت دارد؟ دکتر محمد رضا نیکفر، استاد فلسفه در آلمان:
بعضی وقتا این سخن شنیده میشه که سانسور باعث خلاقیت میشه. این حرف میتونه درش فقط یک گلو بامزه باشه و اگر بخوایم جدیش بگیریم سخن یاوهی هست، یک نوع ستایش از سانسور درش میشه. یک داستانی میگن در مورد نیمایوشیچ، نمیدونم تا چه حد صحت داره، میگن که بعد از کودتای 28 مرداد گفت من خیلی خوشحالم، حالا میتونم شعر یه جوری بگم که پاسبونا نفهمن. خب باید ببینیم که این عادت که ما یک جوری بگیم که دیگرون نفهمند از کجا آمده. یعنی معلومه که یک خلاقیتی که وجود داره در این کانال، در این مسیر ممارست داره، تمرین داره، خودش رو ساخته. یعنی با رمز و راز سخن گفتن تبدیل میشه به یک منش، به یک عادت، و وقتی که در شرایطی قرار بگیره که بخواد آزادانه صحبت کنه بعد میبینیم دچار مشکل میشه.
همین نکته رو از عباس صفاری، شاعر ایرانی ساکن آمریکا که آثارش در یک دهه اخیر در ایران با استقبال روبرو بوده میپرسم.
یه مقدارش به خاطر اینه که در فضای سانسور زده وقتی شاعر یا نویسنده‌ای کار میکنه، یک بخش مهمی از تلاشش میذاره به اینکه چجوری حرفش رو به صورت پوشیده و در لفافه یا با استعاره‌ها و کنایه‌ها و اینها این حرف رو بیان بکنه، و تو اون زمینه خب استاد میشه بعد و تمام اسباب و اساسی اون کار که لازم داره یاد میگیره. وقتی میاد به غرب دیگه به اون احتیاجی نداره، یعنی اون دانشی که کسب کرده که چگونه در لفافه اینها رو بیان بکنه، چگونه به صورت کنایه و تمام ایهام و اشاره و اینا بیان بکنه، اینا رو احتیاج دیگه نداره. خب این باید یه نوع از نو شروع بکنه، یک راه دیگه‌ای برای بیان پیدا بکنه که تاثیرگذار باشه، و این زمان میبره.
محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان ایرانی ساکن آلمان، معتقد است که سانسور به تولید یک منش میانجامد، منشی که متعلق به دنیای مدرن نیست.
یک منش ایجاد کرده که شاید این منش تا پیش از این جذاب بود برای ما به خاطر تربیتی که داشتیم، خوندن حافظ، اون کنایه ها و اون اشاره ها، و کسان زیادی مثل حافظ که پشت سر ما بودن و به نوعی این منش رو و یک پشتوانه برش ایجاد میکردن. ولی انسان مدر نمیتونه با این کنایه ها بسازه. هنرمندان ما، نویسندگان ما فقط ممارست دارن در یک شکل بیانی و بهترین کارهاشون رو در این خلق میکنن. این به هیچ وجه دیگه در دنیای مدرن ما قابل ستایش نیست. نمیتونیم فقط با سانسور اون رو توجیه کنیم، یعنی اینکه بگیم چون سانسور وجود داره این منش وجود داره. من میگم بخشش به بیمایگی فرهنگی هم برمیگرده و همه چیز مشکل به سانسور نیست.
در این فشار سانسور در ایران بر چه مواردی متمرکز است؟ عباس صفاری که آثارش را در ایران به چاپ رسانده میگوید:
بخش سانسور توی ایران به در واقع دو تا موضوع، دو تا مضمون حساسه. یکی بخش در واقع سیاسی است و به ویژه اون بخش مذهبی که ائمه اطهار و آیت الله ها و افرادی که به هر حال در رأس قدرت هستند و اینها نباید به شکل حتی یا نمادی یا واقعی در کارهایی که ما عرضه میکنیم اینها حضور داشته باشن، به ویژه موقعی که نگاه انتقادی بهشون هست. بعد یکی دیگه از منظر مسائل اخلاقی است که بیشتر تکیهشون بر مسائل جنسیه و ادبیات در واقع الفیه شلفیه، بهش مستهجن میگن فعلا توی ایران، و روی این خیلی حساسیت به خرج میدن. اونا گاهی وقتا خب از مجموعه آخر من اینا حدود 30 صفحه 35 صفحه رو کم کردن. اینه که من دیگه من خودمو نمیام سانسور بکنم که اینا این 30 صفحه رو بر ندارن. من کار خودمو میکنم. اینا اگه اون 30 صفحه رو برداشتن، خب من جایگزین میکنم با یه شعر دیگه. اگه نداشتم شعر دیگه، خب همون 30 صفحه از مجموعه کم شده.
یکی از تبعات سانسور وادار کردن نویسنده جان به لب شده به مهاجرت اجباری است. اما پیامدهای سانسور باز هم او را رها نمی کند. نخستین پیامدش توقف تولید اثر فرهنگی است. محمد رضا نیکفر:
ایرانیان که میان به عنوان نویسنده دوره جوانی رو حدوداً پشت سر گذاشتن، یعنی 30 سال به بالا دارن، تواناییشون برای انتگراسیون پایینه چون پشتوانه انتگراسیون رو ندارن. یعنی مهمترین مسئله این که زبان بلد نیستن و اینها نمیتونن با جامعه خارج از ایران رابطه خلاقی بگیرن، نمیتونن خوب از ادبیات اینجا استفاده کنن. بالاخره زبانی هم که یاد میگیرن در حدی نیست که بتونن بنویسن، وارد گفتگو با دوستان نویسنده از کشورهای دیگه بشن، در دانشگاه ها درس بخونن یا تدریس بکنن. تعداد خیلی کمیشون میتونن این مشکلات رو از سر بگذارن. مسئله دیگه اشکالهای فرهنگی که در میون ایرانیان وجود داره. واقعیت اینه که ایرانی پول کتاب نمیده. کتاب فروشی های ایرانی رونقشون بسیار کمه و وقتی که اون نویسنده این وضع رو ببینه و مورد حمایت قرار نگیره، خب مجبوره به کارهای دیگه بکنه، خب دچار دپرسیون میشه.
عباس سفاری، شاعر و نویسنده، نیز وضعیت نویسنده خارج شده از کشور سانسور زده را چنین توضیح می‌دهد:
زبان فارسی یک زبان بین المللی نیست و یک زبان مهجوریه و هنرمندای ما هم اکثرا اون به ویژه کسایی که مهاجرت میکنن از موقعیت اقتصادی خیلی مناسبی هم برخوردار نیستن که احتیاج به کار و زندگی نداشته باشن. اینه که وقتی میان در خارج از کشور، در درجه اول به خاطر محدودیتایی که توی ایران بوده، اینا به شدت از طریق اطلاعاتی که دریافت میکنن، آنچه که میبینن، تحت تاثیر شدید قرار میگیرن و اون بالانس ذهنیشون در واقع به هم میخوره و تا این بالانس رو این دوباره به دست بیارن، اینا 10 سال طول میکشه و بعضی وقتا خب این 10 سال زمان خیلی بسیار زیادیه و اینها رو کاملا دور میکنه از هدفی که داشتن. و معمولا من تا حالا به ندرت کسی دیدم که مثلا تو موقعیت ها بیاد خارج از کشور و تو خارج از کشورم موفق باشه.
سانسور قربانیش را به ندرت رها می کند. محیط می تواند تغییر کند، سالها هم بگذرد، اما منشی که سرزمین سانسور زده به سالیان تولید کرده است باقی می ماند. محمد رضا نیکفر در این باره می گوید:
ما چون به اندازه کافی فرهنگ دوست نیستیم، به اندازه کافی فرهنگ پرور نیستیم، یک رژیم میتونه بیاد 30 سال سانسور بکنه و مردم تحمل کنن. تأثیر سانسور زبان بستگیه و این زبان بستگی میمونه و زبان بستگی هست که در نهایت باعث میشه سانسور ادامه پیدا کنه و سانسور هم که برطرف بشه، اینطوری نیست که یک بار زبانها گشوده بشه و این زبانها بتونن دقیق مسائلشون رو بیان کنن. ما احیانا اگر در جلسات ایرانی در خارج از کشور هم وقتی بنشینیم با یک مشکل جدی مواجه میشیم، اینکه اکثر افراد بلد نیستن سوال بکنن و تا میخوان موضوع رو بیان کنن یک باره حالت پرخاش میگیرن و این پرخاش هم باعث میشه که نتونن منظورشون رو بیان بکنن. خب این نشون دهنده یک کمپلکس عجیبیه که از خانواده شروع میشه، تو مدرسه و تو جامعه، تو حزب سیاسی و میاد و این زبان بستگی این مشکلات رو ایجاد میکنه و باعث میشه که کمونیکاسیون هم خوب پیش نره، کار به پرخاش بکشه، همش طعنه و ایهام باشه و یک زبان روشنی وجود نداشته باشه که انسانها بتونن باهاش کمونیکاسیون کنن.
اما چرا نویسندگان برخی سرزمین‌های فاقد آزادی بیان پس از خروج از سرزمین خود متوقف نمی‌شوند؟ خولیو کورتاسار داستان نویس آرژانتینی بهترین آثارش را در فرانسه نوشت و نیز میلان کندرا نویسنده چک از آن جمله اند. عباس صفاری در این باره چنین میگوید:
کورتاسار یا نویسنده های آمریکایی لاتینی که اومدن پاریس، اینا از نظر فرهنگی اینا به هر حال زبانی صحبت میکنند که این زبان از شاخه های زبان لاتین هست و از نظر مذهبی هم به هر حال اینا مسیحی، کاتولیک یا پروتستان اینا هستن. فاصله در فقط در اینه که اون جامعه که بهش مهاجرت میکنن نسبت به جامعه آمریکایی لاتین پیشرفته بیشتری کرده و اینا خب خیلی سریع میتونن اون فاصله رو پر بکنن، ولی ما داریم از جامعه ایران که میاییم هنوز داریم از جامعه میاییم که تا حدودی فرهنگ فئودالی برش حکم فرماست و از همه مهمتر چیزی که بهش اشاره نکردم مسئله زبانه. اینا که از آمریکای جنوبی میان اکثرا به زبانها مسلطن. بعد نمونه فرض بگیریم نویسنده و شاعری مثل برخس، آخر عمرش حتی دوستش که کتابهای ایرلندی رو به زبان ایرلندی قرن نمیدونم پنجم بخواند و میرفت این زبانهای کهنه و قدیم کهن اروپایی رو یاد میگرفت، زبانهای روز اروپا، فرانسه، انگلیسی و اینا رو که خیلی برش مسلط. خب ما اصلا نداریم، ما اصلا یه همچین هنرمندی تا حالا توی ایران نداشتیم.
بنابراین سانسور نه فقط برشی در زمانه خاص را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه تبعات و پیامدهای ماندگار فرهنگی ایجاد میکند، تبعاتی که دکتر محمد رضا نیکفر استاد فلسفه به آن زبان بستگی میگوید. به اعتقاد او به دلایل بسیار ملت‌ها باید امر سانسور و مقابله با آن را بسیار جدی بگیرند.
به این اعتبار ما باید سانسور رو جدی بگیریم که سانسور جلوی کمونیکاسیون ما رو میگیره، جلوی گفتگوی ما رو میگیره، جلوی اظهار نظر خلاق و آزادانه ما رو میگیره و به تدریج این زبان بستگی هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به طوری که وقتی که زبان بسته شد مغز هم به تدریج بسته میشه و در نتیجه توانایی ها، خلاقیت ها میره رو عرصه های دیگه، یعنی اون مجموعه فساد و ابتذالی که در فرهنگ گسترش پیدا میکنه و روابط انسان ها رو تخریب میکنه و چیزی دیگه در نمیاد.
در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه بودید تا هفته بعد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روز سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر رو تشکیل میدن. مجله کارنامه با اخبار شروع میشه و پس از اون هم به یک موضوع مهم هفته میپردازه. نامه یک کارگر رو هم میشنویم. بعد از اون تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران به طور مختصر بیان میشه. همچنین در این مجله یک ماده دیگه از قانون کار مصوب سال 69 معرفی میشه. امیدواریم که بتونیم از نظرهای شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم تا برنامه های بهتری ارائه بدیم و صحبت های اونها رو منعکس کنیم. در همین ارتباط نظرها و دیدگاه های خودتون رو به آدرس کارنامه@رادیوفردا ارسال بکنین.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که برخلاف سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد حفظ قدرت خرید 8 دهک جامعه پس از حذف یارانه ها، پرداخت یارانه های نقدی تنها کفاف هزینه های آب و برق کارگران را می دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به افزایش بحران در شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت شرکت‌های بزرگی مثل فرنخ، نازنخ، اشکانچینی، پوشین بافت و ده‌ها واحد تولیدی دیگر به دلیل افزایش بحران‌های اقتصادی و کارگری تعطیل شده و یا تعدیل نیرو داشتند. کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای از پیشنویس قانون کار انتقاد کرد. این کانون گفت نه تنها جنبه حمایتی قانون کار تقویت نشده، بلکه در اکثر موارد با تقویت جایگاه کارفرما و در برخی موارد با تقویت و پررنگ‌تر شدن نقش دولت، عملاً کارگر و تشکل‌های کارگری به حاشیه رانده شدند. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، پس از 3 سال آزاد شد. آقای مددی به اتهامات امنیتی محکوم به زندان شده بود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با استقبال از آزادی ابراهیم مددی، خواستار آزادی سایر فعالان کارگر زندانی شدند. صدها هزار نفر از کارکنان بخشای دولتی در بریتانیا در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. تظاهرکنندگان به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا و افزایش سن بازنشستگی به 67 سال و کاهش دستمزدها در بخشای دولتی معترض بودند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری اختصاص داره که در این روزها در مورد اون صحبت میشه، یعنی موضوع حقوق یا دستمزد کارگرها برای سال آینده. پیش از اون که به مطرح کردن نظرهای مختلف در این مورد بپردازیم، سری به ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میزنیم که نوشته هر کسی که کار میکنه حق داره مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت کنه که زندگی خودش و خانوادش رو موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین بکنه و در صورت لزوم با وسایل حمایت اجتماعی دیگه کامل بشه. از طرف دیگه اصل 41 قانون کار افزایش دستمزد کارگرها رو بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همینطور سبد هزینه یک خانوار 4 نفره الزامی کرده. بگذارین تا ببینیم که چه نهادی مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگرها هستش. اسم این نهاد شورای عالی کاره. طبق ماده 167 قانون کار، وزیر کار و امور اجتماعی رئیس شورای عالی کار هستش. به نوشته این ماده، اعضای دیگه این شورا 2 نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران انتخاب میشن. اعضای دیگه شورای عالی کار باید از 3 نماینده کارفرماها و 3 نفر از نماینده کارگرها تشکیل بشه. از بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، درباره ترکیب شورای عالی کار میپرسم.
دولت از مسئله تشکیل شورای عالی کار رو از اون اول ادعای خودش سه جانبه گرایی اعلام کرده. گویا اینکه اصلا این سه جانبه گرایی مورد قبول بسیاری از فعالان کارگری نیست. اما وقتی که میاد به همین سه جانبه گرایی که خود دولت خودش کارفرمای بسیار بزرگی محسوب میشه، در کنار کارفرماها قرار میگیره و میاد 2 نفر دیگه هم از دولت اضافه میکنه، اون وقت دیگه به نحوی این مسئله دیگه از اون حالت سه جانبه گرایی هم دیگه حتی خارج میشه. اون نمایندگان کارگری که به ادعای خودشون نمایندگان کارگر هستن، واقعا فقط ظاهر قضیه رو هست.
این هم توضیحات مربوط به شورای عالی کار. این شورا در روزهای آخر سال پیش در جلسه خودش حداقل حقوق کارگرها برای سال 90، یعنی همین سال، رو حدود 330 هزار تومان در ماه تعیین کرد. آیا این حقوق و دستمزد برای کارگرها و خانواده هاشون کافیه؟ یک کارگر در بندر عباس با اشاره به اینکه حقوق یک کارگر بستگی به حرفه اش داره میگه
تو اینجا هم نسبت به حرفه‌ای که داره شخص بستگی به تلاش همت خودش داره، حقوقا الان مناسب مشکل نیستن از نظر حقوقی. اکثر اینا که اعتراض میکنن میگن حقوق و پای حقوق کمه، اکثر هم حرفه ندارن.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری در ماه با چه میزان حقوقی میتونه از پس هزینه‌های خودش بر بیاد.
بستگی داره که اون خانواده تحت مثلا سنش، تحت تحصیلات خانواده چقدر باشه. یکی میبینی مثلا همه بزرگن، حقوق مثلا 1 تومن کفاف نمیده، یکی میبینی بچه کوچیکن هم 500 تومن هم میتونه به قول خرجش رو تراکتا کنه که درست در بیاد.
البته یه کارگر دیگه نظر مخالفی داره و میگه که با حقوقهای فعلی کارگرها و خانواده هاشون نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن.
با یه گرونی با یه بدبختی نمیتونین، جایی نمیگیره اصلا تو زندگی. مثلا برق گرون کردن، آب گرون کردن، گاز گرون کردن، اینو نگرین که اصلا نمیرسه. عیابزه ها خیلی مشکل شده برای مردم.
از این کارگر میپرسم که یک خانواده کارگری باید چقدر بگیره تا بتونه از پس هزینه هاش در یک ماه بر بیاد.
والا حداقل حقوق من میگم اصلا برای دو نفر اگه میخوان چیز کنن 1,000,000 تومان اصلا کمه. 1,000,000 تومان کمه حقوق بدن برای دو نفر هم کمه. 350 و 450 اینا خیلی کمه برن. نمیکشن مردم. همش قرضه. یعنی حقوق خرج میکنن. بعضا میریم قرض میکنیم پیش اعصاب و بقال و نمیدونم چی. سر ما حتی بیاد با 1,000 مکافات این دفعه دوباره ماه بعدی دو برابر بدیم.
اما بشنویم که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که رئیس همون شورای عالی کار هست درباره حداقل حقوق 330,000 تومانی که خودش به اون رأی مثبت داد چی گفته؟ آقای شیخ الاسلامی گفته که حقوق فعلی کارگرها که در شورای عالی کار تصویب شده کفاف زندگی اونها و خانواده هاشون رو نمیده. او این موضوع را 9 ماه بعد از تعیین حقوق 330 هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما همون موقع روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود که خط فقر در تهران بالای 1,000,000 تومان در ماه است. برخی از تشکل‌های کارگری هم همون موقع به تصمیم شورای عالی کار اعتراض کردند. بهروز خباز فعال کارگری در سوئد هم با کافی ندونستن حقوق 330 هزار تومانی در ماه برای کارگرها اشاره میکنه.
در جایی که آقای بهمنی اومده نرخ تورم رو در اواخر سال گذشته 11.1% اعلام کرده، آمارها نشان از چیز دیگه ای میدن. مراکز استان ها 37%، 34% و به این اعتبار نرخ تورم در سالی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم بیش از 25% هست. بنابراین واقعیت اینه که هیچگاه دولت‌های جمهوری اسلامی نرخ واقعی تورم رو بیان نکردن و بنابراین هیچگاه هم نیومدن دستمزد واقعی رو طبق این نرخ‌های تورم واقعی اعلام کنن.
اما کارفرماها در مورد حقوق کارگرها چی میگن؟ به نظر میاد که اونها هم نظرهای مختلفی در این مورد دارن. صحبت‌های یکی از این کارفرماها رو میشنویم که با انتقاد از مدیریت جاری در کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میگه:
"بی که دارم میگم به کارگرا، به خاطر اینکه دولت نمیتونه پول منو بده، طلبی که از دولت دارم، فشار زیادی به من میاد. ولی از اون ور واقعا من متوجهم و دارم لحظه با کارگرا زندگی می‌کنم. مطمئنم که این پول نیست که بتونه زندگی کارگرا رو تامین بکنه." شرایط جوریه که نه من میتونم بیشتر پرداخت بکنم، نه اون کفاف زندگیشو میده. انقدر من رو کانالیزه میکنن، انقدر هدایتم میکنن که در واقع من مجبور میشم که اون چیزی که حق کارگره بهش ندم.
حالا بر اساس آخرین خبرهایی که منتشر شده، کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی اعلام کرده که با توجه به تغییرهای پیشنهادی دولت در قانون کار، افزایش حقوق سالانه کارگرها عملا وابسته به شرایط اقتصادی کشور شده. با همه این حرفا نباید از یاد ببریم که همه کارگرها در همین سال اون 330 هزار تومان در ماه رو هم دریافت نمی کردن. داوود قادری عضو شورای اشتغال کشور گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پیمان برای ما نوشته که برای یک شرکت مهم دولتی کار میکنه، اما همین شرکت 3 ماهی که حقوقش رو پرداخت نکرده و در ضمن 6 ماه حق ماموریتش هم پرداخت نشده. به گفته پیمان وقتی او و چند تای دیگه از همکاراش رفتن و حقوق خودشون رو خواستن، بهشون گفته شده که مملکت بی پوله و همینه که هست.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ دومین بخش از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران را توضیح میده. او در بخش دوم این قسمت به تأسیس انجمن همت به عنوان نخستین سازمان کارگری جدی اشاره کرد. آقای کارگر میگه انجمن همت نقش مهمی در تشکیل فرقه اجتماعیون آمیون داشته.
وارد شدن بخش های اصلی برنامه همت در نخستین برنامه 14 ماده سازمان اجتماعیون آمیون در سال 1285 نیز حکایت از این ارتباط نزدیک دارد. واگذاری حق رأی به کارگران صرف نظر از درآمد ثروت آنان، واگذاری حقوق دموکراتیک دیگری نظیر آزادی تشکل، بیان، تجمع و حق اعتصاب که در برنامه نخست فرقه آمیون اجتماعی قرار گرفته بودند، عیناً در برنامه همت نیز آمدند. بنابراین دلایل شاید نخستین سازمان‌های کارگری ایران نیز از این طریق در شکل‌گیری و دفاع از انقلاب مشروطه تأثیر چشمگیری داشتند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشه که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 12 قانون کار میگه که هر گونه تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در یک مؤسسه دیگه، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرهایی که قراردادشون قطعیت یافته مؤثر نیستش و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدها و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.